بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد روح بود، روحی که در قرآن ذکر شده. روایاتی رو در باب روح و روح القدس جلسه قبل از کتاب و خارج از کتاب عرض کردیم، پیرامونش مقدار صحبت کردیم. خلاصه حرف این بود که روح یک خلقی است اعظم از جبرئیل و میکائیل. حالا چرا جبرئیل و میکائیل رو میگیم؟ چون جبرئیل رئیس الملائکه است. جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، اینا چهار تا ملک مقربن. وقتی میگیم از جبرئیل و میکائیل بزرگتره، یعنی از سنخ ملائک برتره. و دلیلش هم اینه که روح از ملائکه مجزا ذکر شده در قرآن که تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح نازل میشوند. پس اگر روح جزء ملائک بود دیگه مجزا اون رو ذکر نمی کرد. یا فرمود که یوم یقوم الروح و الملائکه، روزی که روح و ملائکه به صف می ایستند. که این آیات دال بر اینه که روح یه خلقیه غیر از ملائک. و عرض شد از اونجایی که روح مفرد ذکر شده در قرآن و با استناد به این آیه که قل روح من امر ربی، روح از امر پروردگار منه، روح یک حقیقتی است از عالم امر. و ما امرنا الا واحده، امر مقام وحدت داره، لذا روح هم واحده. چنانکه در ذیل همین آیه یوم یقوم الروح والملائکه صفا، روزی که روح و ملائکه به صف می ایستن، در روایت هست که ملائکه در یک صف می ایستن و روح در یک صف. روح در یک صف می ایسته و همه ملائکه در یک صف. و با مطالبی که قبلا گذشت عرض کردیم خدمت عزیزان که روح اون حقیقت وحدانی ملائکه، روح اون حقیقت ملائکه، حقیقت واحده ملائکه، که ملائک مرتبه کثرت روح هست. خب بعد آخرین روایتی هم که خدمت عزیزان خوندیم، روایتی بود از امیر المؤمنین که فرمود در زیر عرش نهری وجود داره و در زیر اون نهر که در زیر عرش نوری هست و در دو طرف اون نهر دو تا روح هست که اینها مخلوق هست، یکی روح القدس و یکی روح من امره. که باز عرش روح القدس با روح من امره تفاوت داره و روح من امره بالاتر از روح القدسه. حالا بحثی هم هست در ذیل این آیه در مورد حضرت آدم که و نفخت فیه من روحی، که از روح خود در او دمیدم، که هفته حالا اینجا روح رو به چی استناد داد؟ به خودش. و نفخت فیه من روحی، از روح خود در او دمیدم. که در روایت توحید صدوق می‌فرماد که خداوند به خاطر شرافت بعضی امور، بعضی اشیاء اونها رو به خودش نسبت میده. مثلا می‌فرماد بیتی، یعنی خانه من. این که می‌فرماد بیتی به خاطر شرافت اون خونه است، یعنی خانه خدا که میگیم کعبه، نه اینکه تصور کنیم که خداوند خانه ای داره، بلکه برای شرافت او به خودش نسبت میده. اینجا هم که میفرماد و نفخت و فیه من روحی، من از روح خود در او دمیدم، به خاطر شرافت اون روحه، نه اینکه برای خدا روحی قائل بشیم که خداوند هم مثل ما یه روحی داره که بعد میفرماد از روح خود در او دمیدم. این روح به خاطر اون شرافتی که داره، اون قربی که داره، حق تعالی اونو به خودش نسبت میده. و بعد اون وقت اینجا بحث میشه آیا این روحی که در اینجا در مورد حضرت آدم هست و اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، هنگامی که از روح خود در او دمیدم ای فرشتگان او را سجده کنید، آیا این روح در همه بنی آدم هست یا اینکه مختص حضرت آدم و فرزندان او که اولیاء کامل باشن هست؟ این روح از خصوصیاتش اینه که ملائکه بر او سجده می کنن، که ملائکه قوای عالمه، که قوای عالم در تحت تسخیر انسان کامله. لذا کسی که چنین روحی دست پیدا میکنه متصرف میشه در نظام عالم. پس این مربوط به همه فرزندان آدم نیست، بلکه مربوط به اون دسته از فرزندان آدمی که به اون مقام انسانیت و آدمیت واصل شده. کدوم رو؟ بله، چون روحیه که خداوند اونو به خودش نسبت داده. بله، یک مرتبه از روحه که با حالا عرض کردم روح یک حقیقت ممتده، دارای مراتبه، که مثلا زمین که آیه قرآن میفرماید حیات پیدا میکنه، این یه مرتبه از روح رو دارا میشه. انسان ها که حیات پیدا میکنن، بعد در خاطرتون باشه ارواح رو جلسه قبل گفتیم، روح الحیات، روح القوه، روح الشهوه، اینا مراتب روح هن، یعنی مراتب یک حقیقت هن، تا اینکه هر کس چه مقداری از این حقیقت رو دارا بشه. بعد گفتیم بالاتر از این که دیگه این مخصوص مؤمنین میشه روح الایمان، بالاتر از اون که انبیا بهش دسترسی دارن روح القدس، و بعد بالاتر از او حالا دیگه تا چه اندازه‌ای که از روح بهره مند باشه، که بهره ای که پیامبر اکرم و اولیاء او دارن از روح دیگران ندارن. خب حضرت آقا فرمودن در این روایات نوریه روح غیر جبرئیل و اعظم از جبرئیل و میکائیل شناسایی شد، حقیقتیه که فوق جبرئیله. و از آن زمان که بر رسول خاتم نازل شد هیچگاه زمین خالی از آن نبود و با ائمه بعد از او می باشد، چون که خالی از حجت نیست. این روح که بر پیامبر اکرم نازل شد بعد از او با انبیا با ائمه اطهار بود. این روح هیچ وقت زمین خالی از او نیست، چون زمین خالی از حجت خدا نمیشه، چون بالاخره باید یک شخصی باشه که سبب اتصال زمین به آسمان باشه. آیه قرآن میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای عبودیت، بندگی. حالا بندگی چیه؟ آیا همین صرف نماز خوندن و اینا میشه بندگی؟ امام صادق علیه السلام میفرماد العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت جوهره و حقیقتی است که باطن آن ربوبیت است، یعنی اتصاف به صفات ربوبیت. خب حالا اگر زمین باشه و کسی نباشه که این اتصاف به صفات ربوبیت رو داشته باشه، اون اتصال به مبدأ رو داشته باشه، زمین خالی از چنین انسانی باشه، پس این آیه که می‌فرماد ما جن و انسان نیافریدیم مگر برای عبودیت که باطل میشه. هدف از خلقت اتصال عالم ادنا به عالم اعلا و این باید متحقق باشه در هر عصری، در هر زمانی، یعنی در هر زمانی بالاخره یک نفر باید باشه که اتصال داشته باشه به ملأ اعلا. لااقل اینه که یه نفر باید اتصال داشته باشه. خب لذا اینه که زمین هیچگاه خالی از حجت نیست، نمیشه که زمانی باشه که هیچ کس متصل نباشه. و این بحث روح هم در مورد همین اتصاله، اتصال انسان به ملأ اعلا، که چون هیچگاه زمین خالی از حجت نیست لذا در هر عصری کسی هست که با این روح در ارتباطه. حالا دیگه بستگی داره تا چه مرتبه روح رو دارا بشه. و خاتم و ائمه بعد از او مؤید به روحن، یعنی تأیید شده با روحن، متصل به این روحن، چنانکه امیر مؤمنان در روایتی فرمود انا المؤید به روح القدس، من تأیید شده به روح القدسم، من تأیید شده با روح القدسم. که تأیید شده معناش همون متصله، تأیید شده معنایی که بخواییم براش بگیم، تفسیری که بخواییم براش بگیم، یعنی همون متصل به روح القدس. چرا که در روایات داره که امام با روح ارتباط داره و به وسیله ارتباط با روحه که میتونه زمین و آسمانو در نوردن، میتونه هر جایی که بخواد حضور پیدا کنه، میتونه هر چیزی که میخواد برش منکشف بشه و و و خصوصیاتی که این روح دیگه داراست، متصرف بشه در ماده کائنات. خب و خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه بعد از او مؤید به روحن. و در حدیث علی ابن رعاب روح القدس غیر از روح من امره تعالی است و دومی فوق اول است، دومی منظور روح من امره، فوق چیه؟ روح القدسه. یعنی مرتبه بالاتر از روح القدسه. چرا که بعداً میخونیم حالا اون روحی که با انبیا بود روح القدس بود و این روح روحیه روح من امره، روحیست از امر پروردگار. که حالا امر که میگیم عالم امر، الا له الخلق والامر، خلق در تعریف در تفسیر کلمه خلق گفتیم خلق به معنی چیه؟ تقدیر، به معنی اندازه است. لذا مخلوق به موجودی میگیم که اندازه داشته باشه، حد داشته باشه. اما اون موجوداتی که بسیطن، مجردات صرفن، یعنی حتی از تجرد برزخی هم بالاتر، مجردات صرفه، اون عقول قادسه، اونها میشن چی؟ موجودات امری، موجوداتی از عالم امر که بساطت دارن و به خاطر بساطتشون خیلی عظمت وجودی دارن، خیلی سعه وجودی دارن. و وقتی که پای خلق میاد وسط، کسرت نمودار میشه. وقتی که پای خلق نباشه دیگه کسرتی نیست. لذا گفتیم که روح رو مفرد ذکر کرده در قرآن خداوند سبحان، چون موجودی چیه؟ بسیطه. به خاطر اون بساطتش مفرد ذکر شده. لذا تعبیر بعضی چنین است: ان الذي اتت به الملائكه انما كان عن جبريل عن ميكائيل عن اسرافيل عن الروح الذي هو من امر الله الذي هو عقلهم. دقت بفرمایید، فرمود آنی را که ملائکه می آورند از نزد جبرئیل است. این ملائکه هر چی میارن از نزد جبرئیل میارن. خود جبرئیل از کی میگیره؟ عن میکائیل. خود جبرئیل از میکائیل میگیره و میکائیل از کی میگیره؟ عن اسرافیل. میکائیل از اسرافیل میگیره. و اسرافیل از کی میگیره؟ از روحی که آن روح از امر خداوند است، از عالم امر. حالا در یک تعبیر، چون یه موقع شؤونات مختلفه‌ای که بیان می‌کنیم متفاوته، در این تعبیر بله، در این سلسله رواتی که مربوط به عالم غیبه که جبرئیل از میکائیل میگیره، میکائیل از اسرافیل میگیره، که این در این سلسله در این شأن بله. ولی یه موقع هست میگیم میکائیل ملک رزقه، اون شأن میکائیل متفاوت میشه. خب بعد دیدیم که حالا بعد در بعض روایات داره که عن لوح، از لوح روایت میشه، لوح از قلم روایت میشه، چون خود لوح و قلم هم در روایت داریم اینا فرشتن، لوح و قلم هم فرشتن. و در آخر میرسن به چی؟ به روح. میرسن به روح، روحی که از امر پروردگار است. و این نکته خیلی قابل دقت اینجا در مورد روح که فرمود عن الروح الذی هو من امر الله الذی هو عقلهم، از روحی که از امر پروردگار است و آن روح عقل آنان است. عقل این ملائکه است، باطن این ملائکه است. چجور عقل ما در شؤونات نفس ما بالاترین مرتبه رو داره، چشم ما در تحت عقل، گوش ما در تحت عقل، نطق ما در تحت عقل، تمام حواس و قوای ما در تحت عقل ما هستند. روح عقل ملائکه، همون که گفتیم روح اون مرتبه وحدانی ملائکه، اون روح روح ملائکه به اصطلاح، روح فرشتگان باطن اونهاست که اینجا فرمود اون روح عقل ملائکه، که به یه تعبیر روح میشه جان، ملائک میشن بدن، برای بدن میشن برای اون روح. یعنی نسبت ملائکه به اون روح نسبت بدن به جانه. خب حالا عقل تمام موجوداته، همه موجودات در تحت جبرئیل هست، بعد خود جبرئیل اون وقت در تحت خب که این رو خیلی دقت از این مبحث گذشت، این مبحث رو تفصیلش رو بحث کردیم در مورد کثرت و وحدت فرشتگان. گفتیم ملائک در عین تکثری که دارن یک وحدتی به اونها حکم فرماست، ملائکه در عین تکثر وحدتی به اونها حکم فرماست که اون جنبه وحدت اونها میشه چی؟ روح. جنبه وحدتشون میشه روح. خب که حالا خود جبرئیلم روایت داریم در نهری وارد میشه به نام نهر حیات، خب و از اون نهر بیرون میاد و بال و پر خودش رو میتکانه و از قطراتی که از بال و پر جبرئیل میچکن ملائک آفریده میشن. یعنی ملائک ظهورات جبرئیل هست، ملائکه ظهورات جبرئیلیه هستن که از فیض جبرئیل آفریده میشن، از تسبیح جبرئیل هست. نهر حیات از شؤونات، چرا اسرافیل؟ میمیرانه بخش نه، اون قابض کار اسرافیلی که قبض میکنه جانم، ببخشید اسرائیل، شما فرمود اسرافیل، ببخشید فکر اسرائیل، اسرائیل کارش قبضه، اسرافیل کارش دمیدنه. نه اینها حیاتشون به روحه، حیات اینها دیگه به، چون اینها چهار تا ملک مقربن که اون کثرت درشون هست دیگه. نه اون به خاطر شأن بالاتر اسرافیله، به خاطر شأن بالاتر اسرافیل جبرئیل از اون میگیره، اما اینها در تحت اون روحن، در تحت تدبیر روح هستن، حضرت روح که در اون ماء الحیات، در اون آب حیات داخل میشه. که حالا خیلی نهرهایی داریم در عالم غیب، مثلا صاد یک روایت داریم، یک نهریست، نهر صاد، صاد و القرآن ذی الذکر این صاد در روایت داره نهریه که رسول اکرم در معراج که تشریف بردن خطاب به ایشون رسید که ادن من صاد، نزدیک شو به صاد. بعد ایشون نزدیک شد و وضو گرفت اونجا، لذا وضو تشریع شد که این وضویی که ما اینجا میگیریم صورتی از دنو به صاد، نزدیکی به صاد، نزدیک شدن به حقیقت صاد. بولت هایی بفهمید؟ از کردیم که صاد و القرآن ززک، صاد یک نهریه در بهشت. نه، صاد نهریه که پیامبر اکرم به او نزدیک شد، از او وضو گرفت. گفتیم حالا این نهری است به نام نهر الحیات، نهر الحیوان، یعنی حیوان یعنی حیات، که جبرئیل در او داخل میشه و بالهاشو میتکانه و از اون ملائک به وجود میان. یعنی از اون نهر الحیات، همون که ببینید اینجا هم فرمود تو این روایت بالاتر در زیر عرش نهریست و در زیر آن نهر نوریست و در دو طرف نهر دو روح هست، روح القدس و روح من امره، که روح القدس اون مرتبه پایین تر نهره، روح من امره اون جنبه بالادست نهره، که آقا جان فرمود که دومی فوق اولیست، فوقیت داره نسبت به اول، که این در پایین نهر قرار داره، او در بالای نهر قرار داره، افقهاشون با هم متفاوت. خب آن روایت که فرمود که روح فقط با خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود و بعد از او با ائمه است، بیان سر روایاتی است که در باب ما اوت الائمه من اسم الله الاعظم، یعنی آنچه عطا شده اند ائمه از اسم اعظم، در کافی و دیگر جوامع روایی آمده است، در کتاب اصول کافی و بعضی از کتب دیگه روایی مثل بصائر الدرجات یا کتب جوامع روایی دیگه بابی داریم در مورد اینکه ائمه از اسم اعظم چقدر بهره دارن. خب که در اونجا روایاتی هست. حالا آقا جان میفرماد این روایتی که میفرماد روح با خاتم بود و بعد از او با ائمه اطهار بود، این مربوط میشه به اون روایاتی که در مورد اسم اعظم هست، چون خود روح خودش جلوه اسم اعظمه، روح جلوه اسم اعظمه و اسم اعظم اون کانال، به تعبیر بخوایم کنیم اسم اعظم اون بزرگترین کانال فیضه. بزرگترین کانال فیض چیه؟ اسم اعظم. حالا اون نهر الحیوان و نهر الحیات یا اون روح که داریم میگیم، یعنی اون حقیقت، اون حقیقتی که فیض از او داره صادر میشه، اون میشه اسم اعظم. حالا تا انبیا و اولیا چقدر از این اسم اعظم بهره‌مند باشد، یعنی از اتصال به این روح چقدر بهره‌مند باشد؟ بله، نه جدا که میگیم در دو طرف نهر دو روح وجود داره، به این نهری که تصور کنیم الان مثل عالم ماده که یه نهری دو نفر این ورانورش بایست دادن نیست، یه تعبیر برای نزدیک کردن به این عالمه، ولی او فوق این هاست تعبیر. اون نهری که هست که حالا عنوان شده، اون سریان فیضه، اون نهر، اون جاری بودن فیضه که اون اسم اعظم باشه، اون اسم اعظم باشه که روح میشه ظهور اسم اعظم. خب حالا در کتب روایی در مورد اسم اعظم و بهره‌مندی ائمه از اسم اعظم چی آمده؟ فرمود در کافی و دیگر جوامع روایی آمده است که اسم اعظم 73 حرف است. اسم اعظم 73 حرف داره. یک حرف از آن را آصف ابن برخیا داشت. آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان بود که تخت بلقیس رو در چشم به هم زدنی در نزد حضرت سلیمان حاضر کرد. ایشون یک حرف از حروف اسم اعظم رو داشت. یک قسمت از این 73 قسمت یه قسمتشو داشت که در روایت داره که علم آصف ابن برخیا در مقابل علم ما مثل دانه برف است در مقابل اقیانوس، مثل دانه برفی است در مقابل اقیانوس. حالا اونم چرا دانه برف؟ چرا نگفت مثل یه قطره آب؟ برف سبکتره دیگه،
جمع
از سنخ آب نیست، یعنی تفاوتی با آب داره صورتش. ها حالا اون عظمت سعه ای که حالا اون دونه برف در مقابل اقیانوس اصلا آنچه به حساب ناید برف است دیگه. الان منظور دقت کنید تو روایات، تو تعابیر ائمه دقت کنید. چرا میگه دونه برف در مقابل اقیانوس؟ خب فرمود یک حرف در نزد آصف ابن برخیا و دو حرف را عیسی علیه السلام و چهار حرف را موسی علیه السلام و هشت حرف را ابراهیم علیه السلام و 15 حرف را نوح علیه السلام و 25 حرف را آدم علیه السلام و 72 حرف را محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که از یک حرف محجوب است. 73 تا بود، گفت 72 تاشو رسول الله داراست. حالا آقا جان در 1001 نکته می فرماد اون چی که از ظاهر روایات برمیاد در مورد انبیاء اولو العزم، انبیاء اولو العزم کیا هستن؟ حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و خاتم انبیاء. اون چی که از ظاهر روایات برمیاد در مورد تفاضل اینها که کدوم بالاتره، ترتیبشون کدومه؟ آقا جان میفرماد ظاهراً به این ترتیبه که اول خاتم انبیا، بعد حضرت ابراهیم علیه السلام، بعد حضرت نوح علیه السلام، بعد حضرت موسی و بعد حضرت عیسی. خب حضرت آدم چی؟ حضرت آدم جز و انبیاء الازم میفرمایید؟ نبود. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فلم نجد له عزما، عزمی برای آدم نیافتیم، پس اولوالعزم نشد آدم.
اما بشموریم ببینیم که اینایی که حروف اسم اعظم نزدشون بود فرمود 25 تا حضرت آدم داشت، 15 تا حضرت نوح، میشه چند تا؟ 40 تا. 8 تا حضرت ابراهیم، 4 تا حضرت موسی، 2 تا حضرت عیسی، یکی هم آصف، 54 تا، 53 تا، 55، 55. حالا تو خود این 55 هم نکته ای هست دیگه. اما اینجا که ما میگه حضرت آدم 25 تا حرف داره، حضرت ابراهیم 8 حرف داره، در حالی که حضرت ابراهیم جزء اولی العزم، یکی از علما جناب عصار که از عرفای متأخر بودن، کتابی داره به نام علم الحدیث که شرح روایاتی به مذاق اهل معرفت، اونجا این روایت رو نقل کرده و میفرماد که اینجا که مثلا میگه حضرت مسیح دو حرف از حروف اسم اعظم رو داشت، یعنی اونچه که مختص ایشون بود دو حرف بود، مثلا 25 تا حضرت آدم رو داشت ولی دو تا حرف بود اختصاصی ایشون بود، به این معنا ایشون اینجوری تعبیر میکنه. یا حضرت موسی اون 25 تا رو داشت ولی چند تا؟ 4 تا یا 3 تا؟ 4 تا که مال حضرت موسی بود چی بود؟ مختص ایشون بود. خب
73
حالا که بعد اینجا اون حروف اسم اعظم رو 73 حرف که 72 تاش نزد خاتم و ائمه بود، حالا این مطالب ذوقی هست، شهدای کربلا چند تا هم؟ 72 شهید کربلا، 72 حرف اسم اعظم چی شد؟ شهادت رسید در کربلا. 72 حرف اسم اعظم به شهادت رسید، اما یکیش چیه؟ در نزد خداوند پوشیده است. 72 تاش در روی زمین ظهور میکنه اما یکی ظهور کننده نیست، یعنی دیگه به یکی دسترسی پیدا نمیتونن کنن. حالا به اون یکی که نمیتونن دسترسی پیدا کنن، مظهر او کیه؟ چیه؟ که نمیشه او دسترسی پیدا کرد، که اون باطن ولایته، دیگه به باطن ولایت دسترسی نیست. ظاهر امام رو میشه به شهادت رسوند، حالا اونم حتی با اذن امامه، ولی اون باطن ولایت دیگه دسترسی بهش پیدا نمیشه کرد. بعد رو این ترتیبم دقت کنید، تو کنکور برای تست هوش یه ارقامی رو میذارن، مثلا 2 بعد میشه 4 بعد میشه 12 مثلا میشه فلان، اینجا فرمود 1 آصف، 2 عیسی مسیح، 4 حضرت موسی، 8 حضرت ابراهیم، بعد از 8 چی گفت؟ 15. آره 15، 2 8 میشه چند تا؟ 16 تا، ولی گفت 15. بعد گفت 25 آدم. این ترتیبی هم که اینجا گفته شده مثل اون 124 هزار پیغمبر که حاج مولا هادی سبزواری میگه، این رمزیه، 124، 1 2 4 به ترتیب رفته بالا. یک ضرب در دو میشه چند؟ دو. دو ضرب در دو میشه چهار، که 124,000 که در این رمزی هست. خب حالا که فرمود پیامبر اکرم 72 حرف اسم اعظم در نزد پیامبر اکرمه و یکی از آنهاست که از اون محجوبه، پوشیده است. در روایاتی در جوامع روایی داریم که ائمه اطهار میفرمان ما در شبهای جمعه علممون زیاد میشه، در شبهای جمعه علممون زیاد میشه. یا در مبحث لیلة القدر که نزول میکنن ملائکه و اینها، علم امام زیاد میشه. اون جایی که بحث زیاد شدن علم امامه، 72 حرف که نزد اینها هست، اونی که به اینا افاضه میشه از اون یک حرفیه که از اینها محجوبه، به اونها عنایت میشه. که حالا اینجا مباحث خیلی شیرینی هست انشاءالله تا جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا شب هم برنامه هیئت جشن داریم انشاءالله، عزیزان زودتر بناشد تشریف بیارن. کلاس های هیئت رو گفتیم 9 شروع کنیم، 8:30 تشریف بیارید که 9 شروع کنیم. بله بله، چشم شد. بس تماس کنیم.